موقعیتش رو در صدر جدول تثبیت کرد. دست ای ایتالیا یوونتوس 2-0 بر بولونیا غلبه کرد و در آلمان تیم سردشین بایر مونیخ 4-0 شالکه رو برد. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
شنوندگان گرامی، من با شما خداحافظی میکنم و در ادامه با دوستانمون در پیک نیمروزی هستیم. سلام میکنم به فرهاد گرچی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما و شنوندگان خوب خبر رادیو ایران. همراه شما هستیم با پیک نیمروزی.
در حالی که بودجه کل کشور کمتر از 60% رشد داشته، بودجه سلامت رشدی 73% رو برای سال آینده پیش رو داره.
من که داشتم می اومدم، همینجور حواسم به ریل بود، داشتم نگاه میکردم، بعد یه را بیدیم یک ترخوردگی میبینم، بعد رفتم جلو دیدم شگرسه، قشنگ باز شده ریل، بعد سریع رفتم و اونجا مادرم اطلاع داره.
در پایان مسابقه یک هدیه‌ای به ورزشکاران، پارچه‌ای که کار سوزندوزی خود منطقه بومی چابهار بود، به این عزیزان اهدا شد، به رسم یاد بود، به رسم یادگاری.
بله، 14:31 است. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره قطعی برق کشاورزان. در این باره برخی کشاورزان به ما پیامک دادن. شنونده این نوشته که این مسئولی که گفت با هماهنگی برق کشاورزی قطع میشه، قرار بود تابستان 400 قطعی برق داشته باشیم نه در زمستان. تابستان هم کشاورز راضی نبوده، چون به چاه و پمپ چاه آسیب میزنه. کشاورز دیگه هم به 3610 پیامک دادن، نوشتن که کشاورزی هستم که کل آب کشاورزی من 2 ساعته و تا نوبت بعدی 13 روز طول میکشه اگه به خاموشی برق بخوره، زحمت چند ساله من از بین میره. باز هم پیامک ها رو میبینم نوشتن برای ما به 3610 به واسطه قطع برق و نوسان بعد از اون، بنده 2 الکتروپمپ سوزاندم، دست کم 50 میلیون تومان ضرر کردم، هیچ کس هم جوابگو نیست. اما این روزها خبرهای بودجه بخش زیادی از فضای رسانه‌ای کشور رو به خودش اختصاص داده. در این باره بودجه بخش بهداشت و درمان کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته. گفته میشه بودجه بهداشت کشور برای سال آینده نزدیک به 70% رشد داشته. اما نکته جالب این قضیه اینه که خدمات فرهنگی، رفاهی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی برای سال 1400 با رشد عجیبی امراه شده، که در حالی که حداقل تا مهر سال آینده دانشکده‌های علوم پزشکی تقریباً تعطیلن یا نیمه تعطیله و تعداد دانشجویان علوم پزشکی هم افزایش نداشته. بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی از هر گونه حسابرسی مالی بودجه‌ای مستثنا هستند. همکارم اکبر نژاد گزارش میده.
با 43% درآمدهای مالیاتی دولت برابری میکنه با قرار حسابی پروپیمون بشه. در حالی که بودجه کل کشور کمتر از 60% رشد داشته، بودجه سلامت رشدی 73% رو برای سال آینده پیش رو داره. آقای واعظ مهدوی، اقتصاددان سلامت.
کشور با مسئله کووید 19 درگیر هست، ابعاد اقتصادی و هزینه‌ای گسترده ای رو هم داشته. در لایحه بودجه سال 1400 افزایش‌هایی ده شده، به نظر میاد تا حدود زیادی معطوف به همین هدف هست که این شرایط رو بشه مدیریت کرد.
با این حال، با رشد دو برابری اعتبار خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی دانشجویان و اختصاص 1500 میلیارد تومان به این بخش، در شرایطی که دست کم تا نیمه سال آینده آموزش حضوری نیست، به نظر نمیاد خبری از توازن و تعادل در بودجه نظام سلامت باشه. آقای عزتی، اقتصاددان، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
بخش بهداشت 94% رشد داشته و بخش درمان حدود 64%. بخش هایی مثل تحقیق و توسعه خیلی کمتر رشد کرده. آموزش یک دفعه بالای 100% افزایش بودجه داشته باشیم، در حالی که تو بخش بهداشت که هدف اصلیش هستش
شده زیر 100%
و تعداد دانشجویان هم زیادتر نشده.
دانشجویان کم شدن. چرا؟ ببینید تو بخش برنامه‌های آموزشی 100% رشد بکنه.
با بودجه 152 هزار میلیارد تومانی نظام سلامت در سال آینده، انتظار برای افزایش پژوهش در حوزه مقابله با کرونا ویروس هم بیشتر از امساله، ولی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر میرسه منتظر نباشید.
قسمت تحقیقات افزایش بودجه در حد 0 مثل پارسال حدود 0.7% اضافه شده. برای قسمت تحقیقات در مورد واکسن کرونا بودجه خیلی کمه، با توجه به میزان 17% که از کل بودجه تخصیص پیدا کرده به وزارت بهداشت کمه.
یعنی کل بودجه وزارت بهداشت کمه یا بخش تحقیقاتش کمه فقط؟
همش. تامین بودجه غیر ممکنه.
مسئولان معاونت پژوهشی وزارت بهداشت میگن قرار بود بودجه پژوهش دست کم 30% افزایش داشته باشه که همون هم مشکلی رو حل نمی‌کرد. آقای نجفی پور مسئول بودجه معاونت پژوهشی وزارت بهداشت میگه سد بزرگ دیگه رسیدن دست محققان به همین بودجه است.
20 برابر شده پول یه تجهیزات ساده. حالا اون تجهیزات خیلی پیشرفته که دیگه اصلا فاجعه است. با این پولا واقعا نمیشه. کسی فکر بزرگ نمیتونه بکنه. میگم آقا شما همین کمی هم که مصرف میکنی زود بده، بی دردسر بده. این بودجه رو باید اول سال تامین کنی. اثرگذارتره.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم میگه مشکل اصلی اختصاص بودجه بر اساس پرداخت حقوق. آقای سامح یحیی بخت‌آبادی:
بیشتر این بودجه برای حقوق در نظر گرفته شده.
هر سال همینطور بوده یا امسال بیشتر شده این سه؟
میزان افزایش حقوق نسبت به سالهای پیش خیلی بیشتر شده در کل وزارتخونه ها.
به خود به خود توزیع جغرافیاییش هم محدود میشه دیگه.
بله.
این اشکال اینطور که این کارشناس اقتصاد سلامت هم بهش تاکید میکنه عامل محرومتر موندن مناطق کمتر برخورداره. آقای واعظ مهدوی:
اون منطقه‌ای که بیمارستان ساخته نشده هم بیمارستان نداره، هم چون پرسنل نداره بودجه ای بهش تعلق نمیگیره، سرانش کاهش پیدا میکنه. آخر سال که ما سوال میکنیم چرا این خانه بهداشت داروهای مورد نیازش رو نداره، واکسن به اندازه کافی نداره، یا بودجه نبود، بخشش معناش اینه که بودجه شده.
بخش اعظم بودجه نظام سلامت در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکیه که طبق قانون دست کم بخشی از اون از حسابرسی رسمی مالی معافه. این موضوع هم زمینه ساز ابهامات، احتمال انحراف از مسیر هزینه کرده بودجه یا حتی تخلفات مالیه. سراغ مسئول بودجه وزارت بهداشت رفتیم.
تقسیم بندی
بهش من نمیتونم تلفنی گزارش
اینجوری تماس بگیرم. رابطه‌تون خودتون صحبت کردم، با مدیر کلتون صحبت کردم، ایشون هماهنگ کردم.
اسم شریفتون
رو اکبر نژاد درس کردم.
بله بله، من تا نیم ساعت دیگه خدمت شما جواب میدم.
به رغم هماهنگی با مدیر کل روابط عمومی وزارتخونه و مسئول روابط عمومی معاونت بودجه و توسعه، همانند سال گذشته که به سراغ آقای نوری خواه رفتیم پاسخی نگرفتیم درباره توزیع نامتعادل و هدر رفته بودجه و حتی مدیر روابط عمومی ایشون هم دیگه پاسخگو نبودن.
آقای مجیدی تشریف آوردن؟
گفت صحبت نمی‌کنه.
افزایش بودجه برای ارتقاء بهداشت و درمان نیاز به برنامه‌ریزی بهتر داره تا با مدیریت درست بشه جلوی هدر رفت بودجه رو گرفت.
بله، شگفت از پاداش ورزشی. اعطای جایزه روبالشی به قهرمانان دو و میدانی امروز یک شگفتی ورزشی رو خلق کرده. رئیس فدراسیون دو و میدانی به پیک نیمروزی گفته که این روبالشی ها 2,000,000 تومان ارزش داشته. گفتگوی همکارم حسن علی مردانی با آقای سیامی:
در پایان مسابقه یک هدیه به ورزشکاران، پارچه‌ای که کار سوزندوزی خود منطقه بومی چابهار بود، به این عزیزان اهدا شد. به رسم یاد بود، به رسم یادگاری به ورزشکاران برتر اهدا شد در کنار این مسابقه.
ولی خب برای ورزشکاران دو میدانی جایزه بهتر نبود کاربردی تر باشه یا هزینه ای باشه براشون، و یا حالا به نوعی باشه که هزینه این حتی اقلامی که بهشون داده شده بهشون پرداخت میشد که بتونن بیشتر حالا تو ورزش حرفه ایشون هزینه کنن.
خدمت شما عرض کنم و شنوندگان عزیز، نگاه کنید، در مسابقات قهرمانی کشور در هیچ رشته ورزشی پاداش نقدی به هیچ عنوان پرداخت نمیشه. حکم و مدال است. مسابقات قهرمانی آسیاییم که بری شما معمولا حکم و مدال بهت میدن. جوایز نقدی در هیچ مسابقه قهرمانی کشور، قهرمانی آسیا پرداخت نمیشه. این مسابقه قهرمانی کشور بوده و برابر ضوابط کاری که انجام میشه معمولا حکم و مدال به ورزشکار قهرمان، ولی با تمام این تفاصیل ما با توجه به این که بالاخره این عزیزان حضور پیدا کرده بودن، خود فدراسیونم همونجا پای سکو اعلام شد که مبلغ نفر اول 5 میلیون تومان، نفر دوم 3 میلیون تومان و 2 میلیون تومان همونجا اعلام شد که به این عزیزان پرداخت بشه. این عزیزان بسیار شایستگیشون و لیاقتشون بیشتر از این مبالغ هست. اونجا خود فدراسیون این موضوع رو انجام داد.
بله، اینم هدیه روبالشی به قهرمانان دو میدانی. حداقل یاد فیلمی میفتیم که کفش ورزشی میدادن برای مسابقات دو میدانی. 3610 پیامک ماست. اما یه اتفاق خوب، آگاهی دادن یک دانش آموز جغتایی از شکستگی ریل از بروز حادثه برای یک قطار در مسیر مشهد جلوگیری کرد. همکارم بخشی در این باره گزارشی تهیه کرده که بد نیست من بشنویم.
داستان فداکاری دهقانی که در شب زمستانی با آتش زدن لباسش قطار را از بروز حادثه حتمی نجات داد، اگرچه در کتاب‌های درسی مختصر و کوتاه شده، اما بلندای نگاه خیرخواهانش آن را حکایتی ماندگار کرده است. اما کم نیستند دانش آموزانی که درس قهرمانی ریزعلی خواجوی را تمرین می‌کنند. آخرین نمونش دانش آموز خراسانی است که در مسیر بازگشت از مدرسه متوجه شکستگی در ریل راهن میشه.
من که داشتم میومدم همینجور حواسم به ریل بود، داشتم نگاه میکردم، بعد یه را دیدم یک ترک خوردگی میبینم، بعد رفتم جلو دیدم شکسته، قشنگ باز شده ریل، بعد سریع رفتم همونجا مادرم اطلاع دادم.
شکستگی چقدر بود؟
شکستگی دستم قشنگ جا میشد دیگه، سریع خودم رسوندم خونه.
خب
به مادرم اطلاع دادم و مادرم زنگ دیسکو دادم.
خب چرا این کارو کردی؟
جون مردم خطر نیفته.
الان چه حسی داری که این اطلاع رسانی رو کردی به راهن که بیان اونو درست کنن؟
خوشحالم جون مردم رو نجات دادم، نذاشتم اتفاقی بیفته.
روستای قلعه نو شفیع آباد در شهرستان جغتای خراسان رضوی قرار داره. آنطور که آقای حنیفور خبرنگار محلی این شهرستان میگه، خط آهن درست از وسط این روستا عبور میکنه.
این روستای قلعه نو شفیع آباد آخرین روستای خراسان رضویه و آخرین روستای شهرستان جغتایی که هم مرز میشه با خراسان شمالی جاجرم. ریل دقیقا از وسط روستا رد میشه. این بچه میگه در زمانی که داشتم برمیگشتم از کنار اون زیرگذر که رد میشم دیدم فاصله هست بین دو تا ریل.
حالا دانش آموزا از درس ریزعلی خواجوی درسهای این چنینی آموختند. آموختن که مسئولیت اجتماعی دارن و اگه سنگی جلو پای دیگران دیدن اون رو کنار بزنن. مادر محمد مهدی میگه پسرم دوان دوان به خونه اومد و از من خواست که خیلی زود با ایستگاه راه آهن تماس بگیرم و موضوع رو اطلاع بدم.
وقتی دیده بود خیلی تاثیر داشت، یعنی میگم خودشو سری رسون خونه و گفت که ما فقط سری زنگ بزن که ریل شکسته، اگه قطار الان بیاد از ریل خارج میشه. منم تماس گرفتم با ایسکه آزاده، بعد از چند دقیقه از ایسکه آزاده دوباره با من تماس گرفتن که گفتن که مطمئنی شما که این ریل شکسته، خودتون دیدین؟ گفتم من ندیدم ولی پسرم دیده. قطع کردن و دوباره از ایسکه جاجن با من تماس گرفتن که شما اینو اطلاع دیدین؟ گفتم آره. گفت که کدوم ریل بوده؟ اینو مطمئنین که دیگه شکسته؟ گفتم آره. بعد از پسرم پرسیدم که کدوم ریل بوده، که پسرم توضیح داد برگو ریل راهن تهران مشهد.
حوادث ریلی اگرچه محدوده اما هر از چندگاهی به تیتر رسانه ها میاد. آخرین اون خارج شدن قطار زاهدان تهران از ریل به علت شنهای روان بود. درباره شکستگی ریل های قطار مشهد تهران نیز که این دانش آموز روستایی متوجه اون شده، این انتقاد رو میشه متوجه راهن کرد که چرا بازرسان زودتر متوجه این شکستگی نشده بودند. در این باره رئیس راهن شرق کشور میگه این دست از شکستگی های ریلی موجب نمیشه که قطار از ریل خارج بشه، اما اطلاع رسانی این دانش آموز موجب شد تا مامورا به موقع به محل اعزام و خط شکسته رو تعمیر کنن. آقای زاد خورد.
بعد از این که مادر اون آقا پسر تماس میگیره مامورشون میرن اونجا چه جوری بوده؟
داستانش بله که به فوریت دیگه خود برامون اینه دیگه، اکیپای در واقع تشخیص و
آموزش دیدن، تاکید شدن که این کار نواقص برطرف میکنن دیگه. یکی مسیح میره محل و خط تعمیر میکنن.
تعمیر میکنید یا ریل رو عوض میکنید؟
نه ما من با ابزاری داریم که خط تعمیر میکنیم. نادر هست مثلا در طول مثلا سال تو فصول سرما بعضی اتفاق میفته که در واقع عرض کردم لوکوموتیوها و همکارای فنی آموزش دادن به محض برخورد به موضوع متوجه موضوع بشن گزارش بدن و تیم تشکیل شده است به فوریت میره برطرف میکنه.
بعد اگر که آقای زاد خورد ممکن هست که این به اصطلاح شکستگی ریل قطار رو خارج کنن و اتفاق بیفته؟ اون اتفاق
نه در این حد نیست. نه
مسئولیت پذیری مهارتیه که اگه نگیم نقطه شروعش بلکه محل تقویت اون کلاس و مدرسه است. این مهارت اجتماعی موقعی حاصل میشه که دانش آموزا بتونن مشکلات جامعه رو با ایفای نقش درست حل کنن.
خط پیامکی ما 3610. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم حضور شما هممیهنان عزیز، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی باشه. انشاءالله دوشنبه هست، ششم بهمن ماه 99، 11 جمادی الثانی، ساعت 14:47 دقیقه هست و انشاءالله من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. انشاءالله تا ساعت 10 شب به لطف خدا و به امید همراهی شما عزیزان. پس از عرض بنده شنونده برنامه فقه پویا خواهید بود و پس از اون ساعت 15:30 دقیقه زلال تاریخ پخش میشه که در این برنامه حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام میپردازند از نگاه شیعه. ساعت 16 پرسمان تربیتی رو تقدیم علاقمندان میکنیم. حجت الاسلام همتی پاسخ گفتن به سوالات تربیتی شما عزیزان در حوزه کودک و نوجوان. ساعت 17 برنامه زنده به رنگ خدا رو همکارانم به اطلاعتون میرسونن و با این برنامه در خدمتون خواهند بود و انشاءالله در این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:48 دقیقه. ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم. غروب آفتاب هم ساعت 17:29 دقیقه است. انشاءالله ساعت 18:20 دقیقه هم زمزم احکام پخش میشه و 18:40 دقیقه روایت کتاب رو تقدیم علاقمندان میکنیم. قسمت 20 از روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت رو در این مجموعه به اتفاق شما خواهیم شنید. پس از اون کلام امام رو میشنویم و بعد از خبرهای جهان اسلام هم مسابقه کتابخوانی یار مهربان پخش میشه. ساعت 19:30 دقیقه برنامه بشارت رو میشنویم که در این برنامه حجت الاسلام ابازری به بررسی مباحث مهدوی میپردازند و آیت الله احمد خاتمی هم به شرح سیره امام رضا علیه السلام میپردازند در برنامه سیره پیشوایان که ساعت 20:08 شب پخش میشه. 20:30 دقیقه مجموعه نمایش باغ تماشا رو تقدیم شما میکنیم و قسمت 5 از نمایش مسیح کردستان رو در این مجموعه خواهیم شنید انشاءالله. پس از اون 25 دقیقه کلام ناب پخش میشه که اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار محمد علی رجایی و انشاءالله ساعت 21 هم خبرهای معارفی رو میشنوید و بعد از خبرها گفتگوی 21 پخش میشه. در پایان این بخش هم ساعت 21:30 دقیقه برنامه بر کرانه نور رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی عاملی به تفسیر آیه 143 سوره مبارکه بقره میپردازند. انشاءالله با برنامه های مورد علاقتون ما را همراهی خواهید کرد. به اطلاع میرسونم هنگام نیمه شب شرعی امشب هم به افق قم ساعت 23:36 دقیقه هست و از آن صبح فردا ساعت 5:43 دقیقه. خوشحال میشیم که ما را همراهی کنید و راهنمایی هم بکنید با شماره‌های 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 یا به 30553 پیامک ارسال بفرمایید. بعد از ظهر خوبی براتون آرزو دارم. دعوت میکنم برنامه فقه پویا رو 39 دقیقه بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان خوب و دوست داشتنی این رسانه دینی. توفیقی است برای بنده و همکارانم خدمت شما بزرگواران هستیم در برنامه فقه پویا با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگوار که دعوت برنامه رو پذیرفتن، بحثی دیگر رو برای شما عزیزان تبیین و تشریح میکنیم. موضوع برنامه امروز ما که انشالله در جلسات آتی هم پیگیری خواهد شد، بررسی فقهی و حقوقی قاعده حریم حما هست. شارع مقدس اموراتی رو برای ما حرام کرده که خب این مشخص هست، اما برای اینکه اون نقطه کانونی این حرام به گونه‌ای طراحی بشه و تعریف بشه که ما جرأت پیدا نکنیم بهش نزدیک نشیم، باید از محیط پیرامونی آن هم مراقبت بکنیم که حالا در بحث قاعده حریم حما با توضیحاتی که کارشناسان عزیز می‌فرمایند به دقت معنای این قاعده مشخص و معلوم خواهد شد. مهمانان عزیز و بزرگوار ما در این فرصت استاد محترم حوزه علمی قوم حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی هستند و همینطور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سعید داوودی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گروه مطالعات قرآن پژوهی. خدمت این عزیزان من خیر مقدم میگم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتن. جناب آقای مقیمی حاجی خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روان پاک پیامبر اکرم و آل طاهرین او بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف سلام عرض میکنم. انشاءالله که این برنامه ها در رابطه به این موضوع و دیگر موضوعات برای همه شنوندگان مفید واقع بشه انشاءالله.
دیگر مهمان عزیز ما جناب آقای داوودی هستن، خدمت این بزرگوار هم سلام میگم و عرض خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمت شما و صدیق ارجمند و دانشمندمون جناب آقای مقیمی هستیم.
خواهش میکنم. خب میخوایم توضیحات مربوط به تبیین این موضوع رو از زبان حضرت عالی بشنویم. جناب آقای داوودی، به هر حال می‌خوایم یک قاعده‌ای رو که حالا وقتی صحبت از قاعده می‌کنیم یعنی قاعده فقهی دیگه، یعنی این برگرفته از متون دینی ما هست، حالا ادله مربوط به آن از آیات روایات میتونه باشه یا سایر ادله، می‌خوایم ببینیم که از نظر فقهی اصلاً این قاعده حریم حما به چه معناست و ضرورت پرداختن به این قاعده و توجه به این قاعده چی است؟
من ابتداعا لازم می‌دانم نکته را عرض بکنم که این قاعده رو که حقیر در سال 93 این مورد عنایت قرار دادیم، انشاءالله ریشه این کار رو عرض خواهیم کرد، عنوان یک قاعده فقهی مورد نظر ما هست که انشاءالله جناب آقای مقیمی بیشتر توضیح خواهد داد. نام این قاعده همچنان که اشاره کردید شد قاعده حریم حما، اما این خلاصه است، یعنی قاعده حمایت از حریم حماست.
بله.
خلاصه کردیم به حریم حما که از سه واژه تشکیل شده، حمایت از حریم حما. حما یعنی چی؟ در لغت به معنی قرقگاه، اون نقطه کانون.
هی جیمی
حما، حما بله، به معنی قرقگاه. حالا لغویین معنا کرده، من نمیخوام برای این که فرصت کم است به آدرس بدم به اهل لغت، ولی خلاصش به معنی اون قرقگاه.
بله.
حریم به معنی محدوده و اطراف هست، به معنی اطراف. مثلا گفتن که حریم خانه یعنی پیرامون خانه و پیرامون امارات، امارت که بهش تعلق داره، مکانی که حمایت دفاع از آن مثلا لازمه. یا حریم چاه، به اطراف چاه میگن که یه نقطه داریم به معنی اون چاه، یکی هم حریم داره برای خودش، اون اطراف چاه، اون محدوده. حمایت هم به معنی مراقبت. پس اینگونه میشه، مراقبت از اطراف و محدوده اون قرقگاه. خب در اینجا مقصود ما چیه؟ اون قرقگاه رو ما، مراد از اون قرقگاه رو اون نقطه کانونی حرام میگیریم که اون میشه قرقگاه، قرقگاه شاره که ما رو ممنوع کرده بخواهیم وارد اون قرقگاه بشیم. حرام هست، در واقع ممنوع هست از اینکه وارد اونجا بشیم. اون که حرامه، نقطه کانونی است. اما حریم به معنای اون محدوده است، حمایت یعنی مراقبت. اگه با بخوایم در یک جمله بگیم، حفظ نقطه کانونی با مراقبت از محیط پیرامونی.
منه.
یعنی شما بخواهید اون نقطه کانونی رو که قرقگاه هست حفظ بکنید، به چه شکلی؟ برای اون محیط پیرامونی تعریف بکنید، اون لایه‌های حفاظتی و محیط پیرامونی وقتی مراقبت بشه، طبیعی است که اون قرقگاه حفظ خواهد شد.
یعنی خود اون محیط پیرامونی هم وقتی میخوام تعریف کنم، اونم باید طبق ادله باشه.
بله. حالا اون عرض میکنیم، اما ضرورتش که فرمودید که حالا ما بعداً بیشتر بحث خواهیم کرد.
من
در بحث آثار و کاربردها اشاره خواهیم کرد. این بحث ضرورت داره، چون حقیقتاً در امور حقوقی و همچنین در بحث فقه و استنباط ما گاهی میبینیم که ادله ویژه امروز نداریم برای یک مسائل مستحدث و نوپیدا. اما نگاه میکنی اون مناطات قطعی شارع که وجود داشته برای این محیط پیرامونی امروز هم میشه تعریف کرد. حرام، حرام تازه ای نیست، یه چیزیست که از قبلم حرام بوده، الان ما او رو حرام میدانیم.
منه.
اما شما برای اینکه لایه‌های حفاظتی بر او تعیین بکنید، میبینی که این محیط پیرامونی امروز جدید هست. من بخوام اگه مثالی بذارم، فرد بفهمید، مثلا فضای مجازی، حالا برای اینکه برای روشن بشه. خب این فضای مجازی که قبلا نبوده، در زمان شارع نبوده، در زمان ائمه که نبوده. حالا ما ادله هم داریم، فرض کن ادله هم نداشته باشیم برای اینکه این حرام هست، میگیم خب اون مفسده‌ای که بر این بار هست که میانجامه به گناهان سنگین، که الان گناهان سنگین هرچیگه هست، ما میگیم برای اینکه اون نقطه کانونی حفظ بشه، میتونیم فضای مجازی رها شده و یله رو اجازه ندیم.
منه.
اجازه ندیم که این محیط اونقدر، این محیط های پیرامونی است، تعریف بکنیم برای اینکه نقطه کانونی حفظ بمونه. انشاءالله بعدا تو بحث کاربردا بیشتر توضیح خواهیم داد. پس من یک جمله خواهم عرض بکنم، گسترش حریم ممنوعه از کانون اصلی به محیط پیرامونی برای مراقبت بیشتر، هرچی بیشتر از اون نقطه کانونی.
این تعبیر میشه یک بار دیگه خیلی به هر حال با تعنی بیشتر، چون تعبیر زیبایی بود، گسترش حریم،
حریم ممنوعه از کانون اصلی یعنی اون قرقگاه به محیط پیرامونی به منظور مراقبت هرچی بیشتر از اون نقطه کانونی.
یعنی دیگه مطمئن بشیم دوچار اون حرام نمیشیم.
بله بله. آره. حالا انشاءالله بعد توی ادله و سیره اوغلا وقتی مثال بزنیم کاملا روشن میشه که.
بسیار خوب. در خدمت دیگر کارشناس عزیز برنامه هستیم، جناب استاد مقیمی حاجی. همین بحث رو انشاءالله میخوایم از محضر ایشون استفاده کنیم. حالا میتونن تبیین بیشتری داشته باشن نسبت به موضوع. و یه سوال خیلی مهم، وقتی ما صحبت از قواعد میکنیم، حالا من در ابتدای بس گفتم قاعده فقهی، گاهی هم سوال مطرح میشه که آیا اصلا قاعده فقهی یا اصولی. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بحث قاعده حریم حما رو که فاضل ارجمند جناب داوودی بهش بذل توجه کردند، خب این امر حالا در توضیحاتشون انشالله خواهد آمد که در متون فقهی ما بوده، اما این بذل توجه و استخراج این ادله منابع زحمتی بوده که ایشون بهش توجه فرموده و الحمدلله این بحث به سمت فربه شدن و تبیین ابعادش داره در قالب‌های مختلف پیش میره و انشاءالله مورد استفاده مجامع علمی قرار بگیره. خب ما در این که این قاعده فقهیست یا اصولی، خب مبانی و تعاریفی برای قاعده فقهی و اصولی که